باید معرفی بشه در هر مسابقه، مسئول برگزاری که از صفر تا صد تمام مسئولیت های اجرای مسابقات اهم از بخش داوری به بخش اجرایی و تمامی مسئولیت ها به عهده مسئول برگزاری مسابقات هست که تمامی هماهنگی ها هم توسط مسئول برگزاری اجرا میشه. حالا اگر مسابقه در شهرستان باشه، این مسئول برگزاری قبل از شروع مسابقه باید هماهنگی لازم با مسئول برگزاری شهرستان، رئیس هیئت استان داشته باشه و تمامی موارد یک به یک چکلیستی در واقع باید باشه که این موارد مربوط به مسابقه در اون لحاظ بشه و تمام اونها هم در نظر گرفته بشه. و در خصوص مسابقات کوهستان که حالا به نوعی تا مسابقات کوهستان متفاوت تر هم هست و اون هم این هستش که در قوانین برگزاری مسابقات کوهستان، حالا قوانین بین المللیش رو که برای مسابقات بین المللی هست، حالا میگیم ما کاری نداریم که حالا اونها قوانینش خیلی سفت و سخت‌تر هست و شرایط خاصی هست، ولی برای مسابقات داخلی معمولا روال بر این بوده که 24 ساعت قبل از شروع مسابقات تیم‌های شرکت کننده برای آشنایی مسیر مسابقه در محل برگزاری مسابقات حاضر می‌شدن که این یک اتفاقی هستش که بسیار مرسوم هست و در سالیان و ادوار گذشته هم در مسابقات لیگ این اتفاقات می افتاد.
قانون آقای وفایی هستند؟
بله قانون هست در مسابقات بین المللی که حالا زمانبندی و تایم مشخصی به تیم ها برای حضورشون و در واقع آشنایی با مسیر مسابقه، ولی در مسابقات داخلی ما هم باز به لحاظ محدود بودن شرایط 24 ساعت قبل از شروع مسابقات این شرایط مهیا میشد، کما اینکه در مسابقات بین المللی قبلی هم که در استان چهارمحال بختیاری هم برگزار شد که آقای علیرضا احمدی هم فکر میکنم هنوز هم درگیر این مسئله هستن، اتفاقی افتاد برای یک دوچرخه‌سوار اصفهانی که از ناحیه گردن دچار آسیب شد و در حال حاضر هم میدونم که تا اونجایی که من اطلاع داشتم هنوز هم درگیر در واقع دادگاه و مسائل مربوط به اتفاقی که افتاد.
یعنی اونجا قانون رعایت شده بود؟
اونجا هم قانون رعایت شده بود ولی متاسفانه باز هم به نوعی از زیر این بار مسئولیتی شانه خالی میکردن. اون هم اتفاقی افتاده بود که دقیقا بعد از پذیرش حتی بود، یعنی بعد از ساعت پذیرش تیم ها ورزشکار رفته بودش شب بعد از ظهر قبل از روز مسابقه بین المللی، مسیر مسابقه آسیب دیده بود، آمبولانس نبود، گردنش آسیب دید و خب دچار خسارت زیادی هم شد به صورت جانی و مالی. این اتفاق رو متاسفانه میبینیم که در تهران هم افتاد، علارغم این که حالا هیئت دوچرخه‌سواری استان تهران متولی برگزاری مسابقات به نوعی میبینیم که نیست، یعنی در کارنامه برگزاری مسابقات فدراسیون اعلام میکنه که برگزار کننده این مسابقات خود فدراسیون هست، ولی اینکه خود در تهران هم باشه، تهران اعلام میشه، حالا هماهنگی های لازم رو شاید هیئت دوچرخه‌سواری تهران هم انجام بده، کما اینکه قبلا هم به همین صورت بود، هماهنگی در واقع اجازه حضور ورزشکاران و یا مجوز استفاده از منطقه پارک چیتگر تهران یا حالا
وظایف میزبان وفای همینا میشه دیگه، هماهنگی و گرفتن مجوز و پیشنهاد مسیر. حتی من یادمه که شما برای تایید مسیر میرفتید شهرستانه و مسیر رو شما تایید میکردید، یعنی حتی میزبان پیشنهاد میده این مسیر هست این مسیر هست، شما من خاطرم از چند مورد رفتید برای تایید حتی مسیر، میزبان فقط اون موارد و مجوزها رو میگیرن و پیشنهاد میده، بقیه برگزاری من میگم 0 تا 100 به عهده فدراسیون هست.
کاملا درسته، ما در بخش برگزاری مسابقات کوهستان هم کمیته کوهستان فدراسیون دوچرخه‌سواری علارغم اینکه حالا سازمان لیگ میبایستی نظارت عالیه رو داشته باشه، خود کمیته های مرتبط هم در حالا مثلا بخش کوهستان، کمیته کوهستان خودش کارشناس داشت، خودش مسیریاب داشت، خودش طراح مسیر داشت و میرفتن مسیر رو طراحی میکردن که حالا اینها به کنار، بعد از اون هم میبایستی یک سری هماهنگی ها از سوی فدراسیون حالا باشه، شاید با مسئول فدراسیون تماس بگیرن بگن که بر فرض مثال میزبان میبایستی که آمبولانس رو اونجا مهیا میکرده، در صورتی که نه، اینها هزینه بر هست و اینطور نیستش که بخوایم همه رو به عهده یک
آقای وفایی. اصلا ما فرض رو بر این میذاریم که باید هیئت تهران این کارو میکرده. بله. شما به عنوان برگزار کننده میای یه فهرست اطمینان یه چک لیست داری دیگه، میای میگی آقا داورا اومدن، خیلی خوب این اومده، تیما اومدن اینجوری اونجوری، آمبولانس هست، وقتی نیست چرا برگزار میکنی؟ اصلا چرا اجازه برگزاری میدی؟ میدونین آخه یه چیزایی اصلا عجیب غریب داره اتفاق میفته و هیچ کس هم هیچ جوابی نداره براش، اگر هم داشته باشن فقط توپو میندازن تو هیئت باید این کارو میکرد. اون میگه نمیدونم کمیته داوران باید اون کارو میکرد. آقا تهش برگزار کننده این ماجرا فدراسیون بوده. هر اتفاقی هم که میفته فدراسیون باید پاسخگو باشه، غیر از این آقای وفایی.
کاملا درسته، ولو اینکه حالا در مسابقات دیگری هم چنین اتفاقاتی بیفته. جناب آقای اکرمی، ما در مسابقات پیستمون شاهد این بودیم که بعضی از تیم‌های استانی ما که از در واقع پیست محروم بودن و پیست در اون استان یا اون باشگاه وجود نداشت، برای تمرینات تخصصی پیست حتی می اومدن و در پیست آزادی تهران تمرین می‌کردن. این اجازه به اونها داده می‌شد، ولی می‌باید، یعنی در واقع اونها هم این تعهد رو می‌دادن و فرمی بودش که امضا می‌کردن، رئیس هیئت قبول مسئولیت می‌کرد برای زمان تمرین. حتی تمریناتی خود تهران هم برگزار می‌کرد، فدراسیون درخواست کرده بود و به اونشون اعلام کرده بود که در زمان تمرین می‌بایستی که مربی و آمبولانس هیئت حضور داشته باشه برای تمرین خصوصی خودتون. حتی اگر هم به این صورت هم بخواد باشه که خود تیم یا خود شخص بخواد به صورت فردی بره در محلی تمرین کنه در چارچوب حالا برگزاری یک مسابقه و برای تامینات اون مسابقه، میباید این اتفاق بیفته. یعنی باید یک نظارت عالیه از سوی فدراسیون اینجا صورت میگرفت، همونطور که شما اشاره کردید به درستی، و اینکه حالا مسئولیت با هر کی که هست، هر کی که مسئولیت که انجام شده، باید اون مسائلی که گفته شده و اون در واقع موارد استاندارد و لازمه یک مسابقه رو فردی که مسئول مسابقه است قبل از مسابقه 24 ساعت 48 ساعت زمانی که مشخص شده برای نوع مسابقه بیاد و تمامی مسائل رو چک کنه. مثل اصلا جزء وظایف داوری‌های شمعونیان به خوبی میدونن، ایشون خودشون داور بین‌المللی هستن و اطلاع دارن از این قضیه که یک داور، وظایف یک داور بین‌المللی و سرداور مسابقه هم حتی اینها هست، علاوه بر این که مسئول برگزاری مسابقه میبایستی کارهای خودش رو انجام بده، خود داور مسابقه، چون یک بخش بار مسئولیتی هم با داور و سرداور مسابقه است، قبل از شروع هر مسابقه ولو اینکه در داخل پیست باشه میاد پیست رو چک میکنه که پیست آسیبی نداشته باشه، خرابی در پیست نباشه. مثلا پیست‌های چوبی ممکنه یه تراشه‌ای از پیست ایجاد شده باشه، موقعی تمرین آسیب دیده باشه پیست. تمام این مسائل رو باید چک کنن، دستگاه فوتو فینیش، دستگاه داوری و تمام مسائل مربوط به مسابقه رو باید چک کنن. این رو هم حتی نمیشه گفت که یک مسئول برگزاری مسابقه فقط باشه، باید در فیلترهای مختلف این قضایا در واقع دیده بشه و اگر آسیبی بخواد برسه به شرایط برگزاری مسابقه از دید مسئولین مسابقه پنهان نباشه و به این موضوع رسیده کنن.
موقع وفایی اندکی تعمل بفرمایید. اولا که من فکر میکنم این دوستان عزیز چه در موقع تمرین روز قبل، چه این برادرمون آقای مرادی که همون قبل از مسابقه این اتفاق براش افتاد، من جاشون بودم احتمالا میرفتم از خود فدراسیون هم شکایت میکردم، به خاطر اینکه عملا اونا به وظایفشون عمل نکردن، کوتاهی هم کردن. حالا چند تا تلفن هم داریم با هم دیگه بشنویم ببینیم مردم چی گفتن، پیامک هم زیاد داریم در این زمینه، ببینیم حرف مردم چیه. بشنویم.
خواستم ببینم که مسابقات دوچرخ سواری کوهستان که پارک شیبگر در بخش کلاس فانتی برگزار شد، کارشناس برنامه‌تون به نکته‌های قانون این مسابقات اشاره کردن که قبل از مسابقه در زمان تمرین باید اونجا آمبولانس باشه یا حالا مسئولینی حضور داشته باشن. خواستم ببینم که اصلا در چند سال اخیر اصلا همچین چیزی رخ نداده. حتی برای مسابقه شیبگر یک روز قبل که ما رفته بودیم برای مسیر، حتی مسیر مشخص نبوده. ما به تبع همون بچه‌هایی که اونجا چند روز بودن اون مسیر رو پیدا کردیم. خیلی ممنون، مقدم هستم از گیلان.
سلام عرض کردم جناب آقای اکرامی. عزیزم، خانه از پایبست ویران است، خواجه در فکر نقش ایوان است، ارادتمند شما که دردار و منعکس میکنید. جواد شبستری.
آقای اشرامی، بابت این موضوع برنامه فقط میخواستم این رو عرض بکنم که هیچ ارزشی واسه هیچ انسانی قائل نیستن که الان شما بند خدا الان اینجوری دارید دفاع میکنی، ولی منتهای مراتب از این مسئولین کدوماشون تا حالا دلسوز بودن؟ کدوماشون واسه مردم یا ورزشکار اصلا کلا قدم مثبت برداشتن؟ فقط جز به خاطر منافع و پست و مقام خودشون. خدا پدر مادرت باز بیا موزه که باز داره اعلام میکنیم. با تشکر برنامه خوبتون، سوابی هستم از تهران. خدا پشو.
سلام، خسته نباشید. آقا صبحان اکرامی عزیز، برادر من، قربون اون بغضت بشم، ما همه چیمون و همه چیمون جوره. منم بغضم گرفت که شنونده شما هستم. کو مسئول، کو پاسخگو، کو تعهد، کو تعصب، هیچی. هست چی میخوری قربونت برم؟ همه چیمون و همه چیمون جوره. یا علی مدد.
بله، خیلی ممنونم، شرمنده میکنید مردم عزیز. از دوستانی مثل جناب ریاهی از بوشهر، حسن ایدریان از قزوین، اردلان چراجی از رشت، بروز اسلانی از اصفهان، فریبرز کنشلو از گرمسار، باقری از اصفهان، رسول بوداقی از هرسین، مقدم از تهران و مهدی که نگفتن از کجا، بهروز اسدی پور و دوستان دیگری که پیام دادن تشکر میکنم. پور مقدم از رشت، شکیبا از شیراز و یدالله علیپور از بابل و دوستان دیگری که خب اسمشون زیاده، خانم مینا از اهواز هم همینطور به این جمع اضافه بکنیم. خب جناب آقای وفایی عزیزم، خب این اتفاق افتاده متاسفانه. ما عمیقا ضمن ابراز تأسف و پیگیری این مطلب از به هر حال سمت رادیو ورزش که وظیفه ماست پیگیری مسائل، خواهش میکنیم ملتمسان از عزیزانمون در فدراسیون که آقا یا مسابقه برگزار نکنید یا به فکر جان این مردم بیچاره باشید. یعنی مگر میشه ورزشی که با خطر آمیخته است، شما با دوچرخه قراره از سرپایینی بیای پایین یا کوهستان قراره بری بالا، خب یکی این دو حالت دیگه، شما تو این شرایط اتفاق ممکنه برات بیفته، آدم همینجوری راه میره میخوره زمین پاش میشکنه. اگر قرار مسابقه برگزار بشه شما دیگه حداقل استانداردها رو رعایت بفرمایید. من ملتمسانه ازتون میخوام، جواب ما رو که نمیدین، جوابم ندارید بدید. این بلا هم که سر بچهای مردم اومده، حداقل از این به بعدش رو رعایت بکنید. یا آقا برگزار نکن، به خدا کسی هم نمیاد الان به شما بگه چرا برگزار نمیکنی. انقدر میتونید کرونا و چیزای دیگر رو بهانه بکنی که حد نداره، خیالت راحت استاد عزیز. چون میگم نمیدونم خطابم به کیه، دارم میگم نمیدونم مفرد استفاده کنم، جمع استفاده بکنم، شورایی برگزار میکنید، فردی برگزار میکنید، یه نفر تصمیم میگیره، اون یه نفر اصلا نمیدونه، یکی دیگه برگزار میکنه، هیئت نمیدونم یکی همینجوری از راه پیداش میشه میاد مسابقه برگزار میکنه بعد غیب میشه میره، من نمیدونم کیه. ولی اون کسی که برگزار میکنه ازت خواهش میکنم، التماس میکنم از این به بعد اینجوری برگزار نکن، قربونت برم. آقای وفایی صحبت پایانید.
خواهش میکنم. بله واقعا آدم متاسف میشه از شنیدن چنین اتفاقاتی که در رشته دوچرخه سواری داره میفته و واقعا دیگه ما الان جاش نیست و زمانش نیست که متاسفانه چنین اتفاقاتی رو بخوایم راجبش صحبت کنیم. یعنی دنیای ورزش انقدر تغییر کرده و انقدر به مراحل بالایی رسیده که اصلا شاید به نوعی این مسائل، عنوان چنین مسائل و چنین اتفاقاتی در ورزش، اون هم به صورت ورزش ملی کشور، ورزشی که در سطح ملی داره برگزار میشه، یک رشته المپیکی مثل دوچرخه سواری که سالیان سال افتخارات بزرگی رو برای ورزش کشور کسب کرده در میادین مختلف بین المللی، الان بیاییم و در نکته های ریز و ابتدایی که شاید اصلا توی یک محله بخوان یک مسابقه ای رو برگزار کنن در یک کشوری که اصلا شاید نامی در دوچرخه سواری دنیا نداشته باشه، دیگه این مسائل مسائلی نیستش که اصلا بخوایم راجبش صحبت بکنیم و بگیم که آقا بایستی مثلا این بایدهای یک شروع مسابقه است، بایدهای برگزاری یک مسابقه است. حالا چه برسه این که در سطح ملی باشه و مسابقات لیگ اسمش باشه، اون هم دیگه برتر کشوری که خب حالا از نقاط مختلف کشور این تیم ها بلند میشن با بعد مسافت، با این شرایط گرانی و این شرایط، با حالا قیمت سوخت و بنزین و نمیدونم اسکانی که باید خود تیم ها بدن هزینش رو، الان با توجه به شرایط کرونا خیلی شرایط سخت‌تر شده، خیلی هزینه ها بالاتر هم رفته. اینها به یه امیدی میان بر فرض مثال تو یک شهر یک مسابقه ای رو بدن. اگر بخواد یه همچین اتفاقاتی بیفته، واقعا جوانهای ما، اونهایی که علاقمند هستن به رشته ورزشی، حالا رشته خودم رو عرض میکنم دوچرخه سواری، واقعا دیگه با چه دلخوشی با چه امیدی بخوام بیان. این واقعا چیزی هستش که همونطور که خوب به درستی هم اشاره کردید جناب اکرامی، باید مسئولینی راجع به این موضوع پاسخگو باشن و نکنیم. اگر هم نمیتوانیم و در توانمون نیست نکنیم بهتره.
آقا انتخابات فدراسیون کیه؟ اطلاع دارین؟
دو ماه دیگه در البته انتخابات که نیست ولی
دو ماه دیگه تموم میشه دیگه
آه. که بله بعدش
باشه این دو ماه هم صبر کنیم آقا ببینیم چی میشه خدا
انشالله که اتفاقات خوبی در راه
متشکرم از شما
و
خدا نگهدار. تشکر میکنم از همراهیتون، از دوستانم هم تشکر میکنم، برای من آبم رو بردن دستون در نکن. خب آقای مجید مرادی همکار گزارشگرمون که قرار است فدراسیون فوتبال برای ما بگن و قرعه کشی لیگ پشت خط برنامه ما میان، چون ما آخرین اخبار و اطلاعات ورزش ایران رو لحظه به لحظه سعی میکنیم مهمتریناشو به گوش شما برسونیم و این رسالت ماست. بعد نیست که اصلا یه خورده از فضای خاص دوچرخه دوش، حالا البته این فضایی هم که داریم واردش میشیم همچین فضای بسامانی نیست، ولی خب ظاهرا یه استانداردهای حداقل توش رعایت میشه. آقای مرادی سلام.
به نام خدا. سلام میگم خدمت شما صوفان اکرامی عزیز، عصر شما و شنوندگان عزیز شبکه رادیو ورزش بخیر باشه، به همه هموطنان خوبم هم درود میفرستم. خب همونجوری که شما اشاره کردید، مراسم قرعه کشی لیگ برتر فوتبال در فصل 1399-1400 20 لیگ برتر حرفه‌ای فوتبال کشورمون از شاید حدوداً کمتر از 10 دقیقه پیش آغاز شد و در حال حاضر آقای سهیل مهدی مشغول توضیح دادن به حاضران در این مراسم هستند در خصوص نحوه قرعه کشی و اینکه اعدادی که اختصاص داده شده به تیم‌ها به چه صورت انجام میشه. قرار هست که در حضور نمایندگان 16 تیم لیگ برتری کشورمون که الان در سالن حضور پیدا کردن، دو هیئتی فوتبالمون در واقع این قرعه کشی رو کمک بکنن به انجامش، سپهر هیئتی و خسرو هیئتی، قرار هست که بر روی سن حاضر بشن و برای انتخاب گوی ها این دو فوتبالیست سرزنده کشورمون کمک میکنن به برگزاری مراسم قرعه کشی امروز. فقط یه نکته رو من خدمت شما بگم صوفان جان، که با توجه به این که حالا در لیگ امسالمون تیم ها به این صورت قرار گرفتن که حالا بعضی از تیم ها به دلیل شرایط میزبانیشون، این که حالا از یه فرضش با استفاده میکنن مثل استقلال و پرسپولیس، بعضی از تیم ها به دلیل شرایط در واقع هم‌استان بودنشون و اعضای هیئت اجرایی بازی ها یکسان هستن، مثلا تراکتور و ماشین سازی یا گلگوهر سیرجان و مثل رفسنجان یا زباهن و سپاهان که حالا ورزشگاه هاشون ممکنه متفاوت و مختلف باشه برای برگزاری بازی، ولی اعضای هیئت اجرایی برگزاری بازی هاشون یکسان هستش در اون استان، اینها رو به عنوان تیم متناظر در نظر گرفتن دو به دو و طبیعیه که هر هفته یکیشون میزبان خواهد بود و دیگری مهمان تیم دیگری در نقطه دیگری از کشورمون غیر از شهر خودشون. فقط میمونه چهار تیم شهر خود رو، آلبینیوم عراق، نساجی مازندران و فولاد خوزستان، که هر کدوم در محدوده استانی خودشون در واقع تنها تیمی هستن که در لیگ برتر حاضر هستن و خب طبیعیه که این چهار تیم هم به تبع اعداد و ارقام که انتخاب میشه برای تیم‌های متناظر در نهایت اینها هم اعدادش مشخص میشه و بعد میرن توی جدول قرعه کشی رسما هر تیم قرار میگیره تا مشخص بشه در کدام هفته میزبان هست، در کدام هفته میهمان و با چه تیمی در طول نیم فصل 15 هفته قرار هست که بازی بکنن. من باز در خدمتتون خواهم بود انشاءالله، چون دوستان الان منتظر هستم که در واقع پخش زنده تلویزیونی هم قراره این مراسم داشته باشه، به محض اینکه ارتباطشون برقرار بشه بتونن که پخش زنده تلویزیونی داشته باشن، رسما دیگه ستاره ریداری و خسرو ریداری میرن روی سن برای برداشتن گویی ها و آغاز رسمی قرعه کشی لیگ برتر امسالمون. من بازم در خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو ورزش خواهم بود و در بخش بعدی بازم از همین مراسم گزارش رو تقدیم شما میکنم.
خیلی ممنونم ازت مجید مرادی، این توضیح رو بدم بشه به خاطر اینکه در خود جلسه حضور دارن مجبورن که خود آهسته تر صحبت بکنن و ازت هم تشکر میکنم. به هر حال تو همون فضا آنچه که اتفاق افتاد رو به گوش شنوندگان ما رسوندی و قطعا سریع تر از رسانه های دیگر. ممنونم.
باشه. من یه نکته هم فقط صحبت جان بگم که محل برگزاری این مراسم جایی که الان ما هستیم هتل آکادمی ملی فوتبال کشورمون هستش که این مراسم رو امروز میزبانی میکنه و در سالن هتل آکادمی داره این مراسم برگزار میشه.
ممنون، خدا نگهدارت.
سپاسگزارم.
خیلی ممنونم از لطفتون عزیزان شنونده. همجور پیامک داره میاد و خب به مقدار من شگفت زده شدم. مشخصه که یه جاهای وقتی بیمسئولیتی به حد اعلای خودش میرسه که دیگه جان افراد رو در خطر میندازه، یا حالا حتی اگه رشته دوچرخه سواری باشه که آنچنان اقبالی نداره و خب نسبت گذشته آنچنان طرفداری هم شاید نداشته باشه، اون هم به سبب باز شاید شرایط مدیریتی که تو این رشته بوده، الان میبینیم که مردم انقدر همراهی کردن و این همه تلفن زدن، این همه پیامک فرستادن و ممنونم ازتون. مشخصه که هر جا احساس بکنن مردم حقی داره استیفا میشه، کمک میکنن، پیگیری میکنن و پشتوانه این برنامه هم شما هستید. بدین سببه که ما از هیچ دیار البشری جز پروردگار متعال که خالق همه ماست نباید بترسیم و کار خودمون رو درست انجام میدیم. حالا اگر گفتن نباشین نیستیم، اگر گفتن باشین سعی میکنیم که کارمون رو به درستی پیش ببریم طبق تعهدمون و طبق وظیفمون. آقای شمونی بفرمایید.
بله، پیرو صحبت آقای وفایی، واقعا من داشتم به همین موضوع فکر میکردم که برای یک سری موارد واقعا بدیهی و ابتدایی باید این همه صحبت بشه و این همه حاشیه درست بشه، یعنی واقعا در نظر گرفتن یک جلسه تمرینی رسمی از طرف برگزار کننده و کمیته داوران. ببینید، از زمان ثبت نام ورزشکار و زمانی که شماره به ورزشکار داده میشه، کلیه مسئولیت اون ورزشکار به عهده برگزار کننده است. حتی اگه تو خوابگاه راه بره پاش بپیچه، این مسئولیتش به عهده برگزار کننده است. حالا دیگه روز مسابقه و اون جلسه تمرینی رسمی جای خودش، واقعا جای تأسف داره که بابت یه همچین بدیهیاتی که از جمله حضور افراد پزشکی و حضور آمبولانس، خدای نکرده خدای نکرده اگر یک عارضه بدتر نخاعی اگر بود یا عارضه گردنی بود، همونجوری که آقای وفایی گفتن گویا پیشترم سابقه بوده در اتفاق این اتفاق افتاده، اگر یه همچین حادثه اتفاق می افتاد، خب اون جراحت خیلی بیشتر می شد و گاهن می تونه جبران ناپذیر باشه.
بازم صدای مردم رو بشنویم.
خواستم تشکر کنم از دستاندرکاران شبکه ورزش. واقعا یه دستمریضا باید گفت. بعدشم در مورد همین مسئلهی که الان پیش اومده، آقای اکرامی واقعا حرف به دل مردم رو زدن. درود بر شرفت. اگه 4 تا مسئول و 4 تا دستاندرکار بتونن اینجوری با شهامت صحبت کنن، مشکل ما هم حل میشه. درود بر شرفتون. با تشکر، رسیل بداری از شهرستان هرسی.
جناب آقای اکرامی، به خدا آدم میمونه چی بگه؟ یعنی افرادی مثل شما نمیگم کمن، ولی خیلی هم نیستن توی رادیو ورزش که چقدر حرص میخورن، چقدر اذیت میشن و مطالبات مردم به گوش مسئولان میرسونن. واقعا کارتون سخته، خدا قوت.
من ضمن عرض سلام و احترام به آقای اکرامی و کارشناس محترم برنامه، میخواستم که در این رابطه عرض کنم که اصلا هیچ جای این ورزش ما آباد نیست. هر جایی رو شما دست میذارید یه چیزی از توش در میاد. ممنون از لطفتون، متشکرم.
ما هم از شما تشکر میکنیم آقای شمعون.
امیدوارم شاهد همچین حوادثی نشیم. عصرتون بخیر، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از حمایتتون، خدا حفظتون کنه، خدا نگهدار.
ناس یعنی
حق مردم رو تضییع نکردن.
اینقدر که حق مردم تو اسلام از نگاه خدا مهمه، خدا حق خودش اینقدر وقت نداشته، اینقدر سرمایه نگذاشته، اینقدر تأکید نکرده.
حق و ناس یعنی
مراقب جان و مال مردم بودن.
ما روایت داریم اون دنیا از شهید حق و ناس، اون دنیا از شهید حق و ناس می‌طلبن.
حق و ناس یعنی من ماسک می‌زنم تا مردم سالم بمانن.
مولا امیر المؤمنین امام علی علیه السلام فرمودند خداوند سبحان حقوق بندگانش را مقدمه رسیدن به حقوق خود قرار داده است.
تا این لحظه همه اعضای خانواده شما از ابتلا به کرونا در امان موندند؟ توصیه های بهداشتی را جدی بگیرید.
شرکت کیمیا روانکار پارس، تولید کننده انواع روانکارهای صنعتی و خودرو، سالها تجربه تولید را با دانش روز در هم آمیخته ایم تا چرخهای صنعت سرزمین پارس روانتر بگردد. کیمیا روانکار پارس، کیمیای صنعت روانکاری.
برای اجرای ایده ها دنبال فرصت خوبی؟ خبر خوب اینه که مرکز نوآوری تلابنگ این فرصت رو فراهم کرده و روی ایده های برتر سرمایه گذاری میکنه. اگه تو حوزه های مختلف صنعت تخم مرغ مثل تولید، فروش، بازاریابی و توزیع ایده داری و هیچ وقت فرصت ارائهش رو نداشتی، از همین حالا تا 10 آبان میتونی با مراجعه به وبسایت تلابنگ نسبت به ثبت ایده خودت اقدام کنی. مرکز نوآوری تلاونگ.
من لاویزم از تمای هوس انگیزم. چه رنگ و تن بهچه محصولی، سس گوجه تند و معمولی، فرانسوی و هزار جزیره، بزن به سالاد مزه بگیره. چه مایونزی چی از این بهتر، طعم عالی و روغن کمتر. دورچین غذامون که جوره، خیار شور و زیتون شوره، چه کنسروایی همه در اوجه، لوبیا چیتی با سس گوجه. مایه برای ماکارونی، غذا که دلچسب واسه مهمونی، لوبیا با قاش یا که بادم جان، غذا حاضره همه نوش جان. از سرمایه هوس انگیزم، من لاویزم.
انتخاب شدن خیلی مهمه، اونم انتخابی که از طرف شما باشه، شمایی که به ما اعتماد کردید.
مفتخریم که اعلام کنیم شیرالات بهداشتی راسان از سوی مصرف کنندگان به عنوان برند محبوب شیرالات بهداشتی سال 99 برگزیده شد. این همراهی شایسته سپاسگزاریست.
شیرالات بهداشتی راسان، همراه سرد و گرم زندگی.
فرشیب تراوت بهاران، خوش نقش و نگار محصول کاشان، فرش شاه رو خندگین خونه، موندگار و خیلی با دبوبه، ترکیب هنر با نوآوری، نوشی متنم به آکم نزید.
فرش شاهرخ، تمام رخ هنر ایرانی.
من یه مادرم و سلامتی خانوادم از همه چی برام مهمتره. برای همینم سلامتی و کیفیت محصولات آلیس بهترین جایزه است واسه خانواده ما. آلیس برای خانواده.
اولین و بهترین غذای ما شیر مادر. نخستین احساس ما عشق مادر. اولین و عمترین آشیانه ما آغوش مادر است. بیسکویت مادر، بیسکویت کودکی ما، به خاطر مزه دوست داشتنی، ویتامین ها و مواد مغذی انتخاب مادر است. شیر مادر، مهر مادر، بیسکویت مادر.